سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش می شود تا مشکلات موجود در انتخابات 28 میزان در انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهار تکرار نشود. گزارش را در این مورد خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس اجرایی افغانستان امروز از قندهار بازدید کرد. حکومت افغانستان ادعای کشته شدن 14 غیر نظامی در ننگرهار را بررسی می کند و مشاور امنیت ملی امریکا می گوید این کشور ایران را زیر فشار نهایی اقتصادی قرار خواهد داد. مشروع اخبار. رئیس اجرایی افغانستان هنگام بازدید امروز از قندهار به خانواده جنرال عبدالرازق و بزرگان قومی این ولایت ابراز همدردی نموده تسلیت گفت. عبدالله بعد از بازدید از آرامگاه جنرال عبدالرازق، قماندان سابق امنیه قندهار در محوطه خرقه شریف و اتحاف دعا به روح وی با مشران قومی و اعضای خانواده جنرال رازق در قصر مندیگک ملاقات کرد. او از کارنامه ها و شجاعت جنرال رازق ستایش نموده قتل وی را تجاوز به افغانستان عنوان کرد.
تاسو دا داد بولری چی مشی حالت یو قاتل.
شما مطمئن باشید ما که در آنجا هستیم برای دریافت معلومات درباره قاتل و بررسی این حادثه تلاش های سرسری نداریم، چون این یک تجاوز به افغانستان بود. دشمنان وی معلوم بودند. حکومت افغانستان میگوید که پلان قتل جنرال رازق در پاکستان طرح‌ریزی شده بود و از اسلام آباد خواستار شده است که عاملان را بسپارد، ولی پاکستان این ادعا را رد کرده است. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه قندهار، و جنرال مومن حسین خیل، رئیس امنیت این ولایت، در حمله هفته گذشته یک تن از محافظان در مقر این ولایت که طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفت کشته شدند. حکومت افغانستان ادعای کشته شدن 14 غیر نظامی هنگام عملیات زمینی نیروهای دولتی در ننگرهار را تحقیق می کند. تظاهر کنندگان دیروز شهرهای تورخم جلال آباد را برای مدت مسدود ساختند. گفته می شود که این افراد هنگام عملیات شبانه نیروهای دولتی در ولسوالی روداد کشته شدند. مردمان محل و خانواده های افراد کشته شده اجساد مقتولین را کنار سرک گذاشته بودند. شورشان طالب و گروه دولت اسلامی در ننگرهار فعالیت دارند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی ولایت ننگرهار، هنگام صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که تلفات هنگام عملیات نظامی رخ داده و تحقیقات رسمی آغاز شده است. واقعی که در ولسوالی روداد رخ داده است، برای بررسی آن صبح امروز یک هیئت به رهبری معاون اداری و مالی ولایت و عضویت مسئولان قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و اشخاص با نفوذ به این ولسوالی فرستاده شده است. آنها بررسی های خود را از منطقه خواهند داشت. همچنین رئیس عمومی امنیت ملی آقای استانکزی با همکاران خود از کابل به ننگرهار آمده تا این قضیه به گونه همه جانبه بررسی شود و ما چیزی برای گفتن به مردم داشته باشیم.
همکاران سره تر څو د دې فایزي هر اخر چړنی وشي او د زابوین د لپاره موږ ولسته ولرو.
اما نجیب الله امرخیل، یک تن از موسفیدان منطقه، گفته است که 16 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. گزارش ها می رساند که پاکستان یک مسئول ارشد طالبان افغان را از حبس رها ساخته است. ملا عبدالغنی برادر 8 سال قبل زندانی شده بود. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس دیروز از قول ماموران استخباراتی پاکستان گزارش داد که ملا برادر در نتیجه مذاکراتی که به سطح بالا انجام شد رها ساخته شده است. ملا برادر یکی از مؤسسین حرکت طالبان پنداشته می شود و زمان هم معاون ملا محمد عمر، رهبر سابق این جنبش بود. گزارش ها می رساند که رهایی ملا برادر امکان دارد با تلاش هایی که واشنگتن برای صلح در افغانستان برای انداخته است ارتباط داشته باشد. مشاور امنیت ملی امریکا متعهد شد که رئیس جمهور ترامپ ایران را به خاطر چیزی که آن را سلوک شرارت آمیز این کشور در شرق میانه و نقاط دیگر جهان خواند زیر فشارهای نهایی اقتصادی قرار خواهد داد. جان بولتون بعد از ملاقات با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در گفتگوی اختصاصی در یریوان به رادیو آزادی امروز گفت که ما می‌خواهیم ایران را زیر فشار نهایی اقتصادی قرار دهیم، چون این کشور از دنبال کردن برنامه اسلحه اتمی خود دست نکشیده است. او به بخش ارمنی رادیو آزادی گفت که ایران تمویل کننده مرکزی تروریسم در جهان پنداشته می شود و آمریکا درباره برنامه راکت های بالستیکی و فعالیت های نظامی ایران در سوریه، عراق و جاهای دیگر جهان نگرانی دارد. ولیعهد عربستان سعودی کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، را یک عمل شنی خواند و تعهد سپرد که عدالت در این قضیه تامین خواهد شد. محمد بن سلمان دیروز گفت کسانی که مسئول این حادثه اند پاسخگو خواهند شد و در نهایت عدالت پیروز خواهد شد. او که در یک گردهمایی بین‌المللی اقتصادی و تجارتی در ریاض سخنرانی می‌کرد، همچنین افزود که قضیه خاشقجی دردآور و غیر قابل توجیه است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از گزارش‌ها در مورد قتل جمال خاشقجی در قنسولگری عربستان در شهر استانبول با انتقادات شدید جامعه جهانی روبرو شده است. و پارلمان اروپا جایزه امسال سخاروف را به اولیگ سنسوف، دایرکتر فیلم از اوکراین، اعطا کرد. این جایزه آزادی فکر و اندیشه به خاطر به آقای سنسوف داده شد که او به دلیل مخالفت در برابر الحاق زادگاه خود شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه در این کشور زندانی شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش می شود تا مشکلات موجود در انتخابات 28 میزان در انتخابات کندهار تکرار نشود. وسیمه بادقیسی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مورد یک ویدیوی اخیر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی میگوید
گفتگوی بسیار شخصی بین دو همکار صورت میگیره و ما بی خبر از اینکه مایک ها روشن است و مطالب ثبت میشه.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی از تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
واقع ننگرهار یک مثالی هستند که کاملا ظلم شده. تنها ننگرهار نیستند، در دیگر ولایت ها هم افراد ملکی کشتمش.
گزارش هم داریم در مورد اظهارات اخیری رئیس جمهور روسیه در مورد خارج شدن امریکا از یک پیمان دوران جنگ سرد. در نیمه دوم در پروگرام خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
روز جهانی محو پولیو در اینمی راستا تجلیل میشه که هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین المللی یک تعهد قوی را دوباره ایجاد بکنند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
محفل خوشی یا چیزی که باشه از دوستان دعوت میکنه، یا دو نفر یا یک نفر نوشته میکنه دو. ما خوش نمیشتم سر ازی به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در روسیه نمیریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش می شود تا مشکلات موجود در انتخابات 28 میزان در انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهار تکرار نشود. قرار است شنبه آینده 5 عقرب انتخابات در کندهار دایر شود. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است تدابیر امنیتی برای این انتخابات اتخاذ شده است و به مردم اطمینان می دهد که با احساس آرامش در این پروسه شرکت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نورالله شایان می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلاتی که در انتخابات 28 و 29 میزان به شمول کابل در برخی ولایات دیگر رخ داد، در انتخابات قندهار که به روز شنبه برگزار می شود تکرار نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اطمینان داد که تدابیر خاص برای انتخابات قندهار روی دست گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که مردم به گونه گسترده در انتخابات شرکت کنند.
با توجه به تجربه تلخ در انتخابات 28 و 29 میزان که در برخی مناطق با مشکلات روبرو شدیم، یک تیم 12 نفره را به قندهار فرستادیم تا مشکلات را از نزدیک بررسی و معلوم کنند. این ترتیبات اولی بود. در روز جمعه برخی مقام های دیگر کمیسیون به قندهار می روند و مشترکاً کار می کنند تا تجربه تلخ گذشته در قندهار تکرار نشود.
این در حال است که روز شنبه گذشته انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت بدون غزنی و قندهار برگزار شد. پنج شنبه گذشته در نتیجه کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان پیشین امنیت قندهار و جنرال مومن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت، انتخابات در قندهار برای یک هفته به تأخیر افتاد. تأخیر در باز شدن برخی مراکز، مشکلات در سیستم بایومتریک، ناقص بودن فهرست رای دهندگان از مشکلات بود که رای دهندگان در انتخابات 28 و 29 میزان با آن روبرو شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت اکنون روند شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه آغاز شده که در 19 عقرب نتایج ابتدایی و در 29 همین ماه نتایج نهایی را با مردم شریک می کنند. این کمیسیون همچنان می گوید انتقال مواد حساس نتایج انتخاباتی از ولایات به کابل نیز آغاز شده است. از سوی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است پروسه ثبت شکایات پایان یافته و روند بررسی آن آغاز شده که تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 173 مرکز رایدهی به روز شنبه در ولایت قندهار باز خواهد بود. در این ولایت 500 هزار تن به گفته کمیسیون انتخابات ثبت نام کرده و مسئولان این کمیسیون میگویند ممکن رویداد اخیر امنیتی در قندهار بالای رای دهندگان تاثیر داشته باشد. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر شدید امنیتی برای ولایت قندهار در نظر گرفته شده و مردم با اطمینان می توانند در این پروسه شرکت کنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت چنین گفت:
تمام منصوبین امنیتی در قندهار در روز انتخابات تامین امنیت می کنند. اکنون نیز بررسی ها ادامه دارد که سربازان مستقر در قندهار کافی اند یا خیر، که در آن صورت نیروهای تازه نفس به منطقه فرستاده می شود. بدون شک که دشمن تلاش می کند، اما نیروهای امنیتی توانایی دارند که در وقت معین جلوی آن را بگیرند.
ولایت قندهار 11 کرسی در ولسی جرگه سهمیه دارد که 8 آن را مردان و 3 آن را زنان تشکیل می دهند. برای این 11 کرسی اکنون 112 نامزد بر رقابت خواهند پرداخت که 99 آن را مردان و 13 آن را زنان تشکیل می دهند. رادیو آزادی.
اخیراً ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است که در آن وسیمه بادغیسی و سید حفیظ الله هاشمی، دو عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در آغاز یک نشست خبری کمیسیون بدون آگاهی از فعال بودن میکروفونشان با هم صحبت می‌کنند. آنها روی سخنرانی رئیس جمهور که اندکی قبل از این کنفرانس خبری ایراد شده حرف می‌زنند. در حالی که اظهارات آقای هاشمی در این ویدیو دقیقاً شنیده نمی‌شود، اما وسیمه بادغیسی می‌گوید به خطر افتاده ایم. جمع کردن این کار بسیار مشکل است. باید همگی با هم متحد و قاطع باشیم، گرنه ما را می‌خورند. مقیم نایب در این مورد با وسیمه بادغیسی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت کرده است. خانم بادغیسی در آغاز این صحبت می‌گوید:
در واقع صحبت‌هایی که پخش و نشر شده در شب 28 میزان، یعنی روز انتخابات، صورت گرفته قبل از این که کنفرانس شروع بشه و گفتگوی بسیار شخصی بین دو همکار صورت میگیره و ما بی خبر از این که مایک ها روشن است و مطالب ثبت میشه. حتی اگر که متوجه هم میشدم که مایک روشن است، من صحبت خاصی نداشتم، بلکه راجع به عمومیات موضوع صحبت میکردم. صرف همین دو تا بحث است، خیلی بحث های عادی نیست که بین دو تا شهروند صورت بگیره و پخش و نشر شده.
طوری که شما گفتین که از همکارتون خواستین که باید متحد باشین و قاطع باشین، این کلمه هم یاد شده، گفتید که در غیر از ما را میخورن. کی شما را تهدید میکنه و کی شما را میخوره؟
خب کسانی که مخالف برگزاری انتخابات هستند، کسانی که در روند انتخابات اخلال ایجاد میکنن منظور ما بوده، مستقیما اشاره ما به انتخابات کابل است.
یعنی شما کدام تهدیدی در این ارتباط به دست آوردین؟ یعنی کدام سندی وجود داره که شما را تهدید کرده باشن گویا کسایی که مخالف برگزاری انتخاب؟
بله، نه، صرف یک حالت طبیعی بعد از برگزاری انتخابات میخوایم که بدانم که واکنش ها چی است و همچنین ای که در راستای انتخابات ممکنه زیاد چالش هایی به وجود بیاید و اتحاد و قاطعیت به همیشه کمک کننده است. یک حرف بسیار ساده است.
دیگه ای که چی خطر شما را تهدید میکرد گویا؟
کدام خطر نبود، فقط زمانی که یک انتخابات در کابل چالش برانگیز میشه، ما گفتیم در برابر کسانی که امکان داره این چالش ها را به وجود آورده باشن ما باید که برخورد قاطع داشته باشیم.
نظر شما چرا رئیس جمهور از کار شما تقدیر نکرده در حالی که شما سازماندهندگان همی انتخابات بودین؟ حتی معاون رئیس جمهور امریکا از کسایی که تنظیم کننده این انتخابات بوده ابراز امتنان کرده. به نظر شما چرا رئیس جمهور از کار شما یاد نکردن؟
من بیانیه واقعا نشنیده بودم و نخوانده بودم که از همکار خود پرسان میکنم و تا همین حال هم بیانیه رئیس و ندیدم که واقعا دقیق برای شما بگم که نقطه نظرشان چی بوده. یعنی تا همین حال هم فرصت نشد که ما ببینیم.
مصاحبه مقیم نائب را با وسیمه بادغیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک ویدیوی نشر شده در رسانه‌های اجتماعی از رادیو آزادی شنیدید.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. عزیز احمد تسل رئیس نهاد امروز به رادیو آزادی گفت در این اواخر تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات شبانه و هوایی نیروهای امنیتی بیشتر شده و باید از آن جلوگیری شود. این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها اخیراً حدود 20 تن در اثر یک عملیات نظامی در ولایت ننگرهار کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از نسیم شفق می شنوید.
پس از نشر گزارش ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در ولایت ننگرهار، گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید که این رویداد در نتیجه بی‌توجهی، عدم هماهنگی و اطلاعات نادرست صورت گرفته است. عزیز احمد تسل رئیس این نهاد روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن غیر نظامیان در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده گفت اگر در انجام عملیات ها توجه صورت نگیرد و تلفات افراد ملکی باز هم ادامه یابد اعتماد مردم نسبت به حکومت بیشتر کاهش خواهد یافت.
حکومت در وقتهای آخر عملیات را انجام میتن که در زیادتر عملیاتشان افرادی ملکی کشته میشه. واقع ننگرهار که دین شب رخ داده یک مثالی هستند که کاملا ظلم شده. تنها ننگرهار نیستند، در دیگه ولایت ها هم افرادی ملکی کشته میشه.
آقای تسل همچنان گفت حکومت باید در رابطه با وقوع چنین رویدادها به مردم پاسخگو باشد و کشته شدن افراد ملکی را به گونه جدی تعقیب کرده و نتایج آن را با مردم شریک سازد. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که روز گذشته گزارش ها به نقل از باشنده های ولسوالی رودات ننگرهار مبنی بر کشته شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به نشر رسید. مردم ادعا کردند که در نتیجه این عملیات 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شده اند. دو تن از باشنده های ولسوالی رودات در صحبت با رادیو آزادی نیز کشته شدن افراد ملکی را تایید کردند.
پسر میرکبرجان هم به شهادت رسیده. سه خسر برش هم کشته شده. یعنی 5 تن در یک خانواده کشته شدند. 7 غیر نظامی از یک خانواده دیگر به شمول زنان و کودکان نیز کشته شده و 2 تن در محل دیگر هدف قرار داده شدند که به مهمانی آمده بودند. کماندوها آمده بود و خانه ها را هدف قرار داد. حال فاتحه زنانه است. کودکی که کشته شده مادرش زخمی است. تمام مردم غریب و بی‌طرف در این حادثه آسیب دیدند.
مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در رابطه با ادعاها در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی رودات این ولایت تحقیقات را انجام میدهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز در پیوند به این موضوع به این ولایت رسیده است. با گفته آقای خوگیانی این عملیات از سوی قطعه 02 امنیت ملی انجام شده است. پیش از این گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی در یک گزارش خود گفته بود که در ماه اگست سال جاری میلادی 260 غیرنظامی در افغانستان کشته و 524 تن زخمی شده اند. بر اساس یافته های این نهاد، تلفات افراد ملکی در مقایسه با ماه گذشته میلادی افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تلفات افراد ملکی را نقض حقوق بشری و خلاف اصول بشر دوستانه و احکام قانون اساسی می داند. بلال احمد صدیقی سخنگوی این کمیسیون:
ما خانه‌ای هستیم که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان عملیات‌های خیش از احتیاط کامل کار بگیره و به قواعد بشر دوستانه بین المللی احترام قائل شود.
آقای صدیقی تاکید میکند که برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان جنگ باید تمام قواعد بشر دوستانه در نظر گرفته شود.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با توجه به سوابق ملا برادر قمندان ارشد طالبان مسلح، رهایی وی از زندان حکومت پاکستان به تقویت پروسه صلح افغانستان کمک کند. این در حال است که به استناد منابع موثق استخباراتی، گزارش‌هایی در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان حکومت پاکستان نشر شده است. جزئیات بیشتر را فریبا زائر در این گزارش ارائه می‌کند.
بعد از نشر خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر قماندان ارشد طالبان، شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام استقبال نمود. ملا برادر از حدود 8 سال بدین سو در پاکستان در زندان به سر می برد. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح در سخنانش با رادیو آزادی ملا برادر را فردی خواند که می شود به حیث شخص مورد اعتماد طالبان و هم جامعه جهانی در پروسه صلح افغانستان نقشی ایفا نماید.
ما از این اقدام استقبال می نماییم. هر افغانی که در هر گونه قید پاکستان باشد، ما خواهان رهاییشان هستیم. ملا برادر اعتبار دارد، نه تنها از لحاظ سوابق و قومیت، بلکه او از این رو هم مورد اعتماد است که به اتهام خواست صلح‌آمیز قضیه افغانستان مجازات شد. او می تواند یکی از کسانی باشد که طالبان و جامعه جهانی بالایش اعتماد کند و وی به حیث میانجی نقشش را ایفا نماید. این امیدواری است.
بر اساس گزارش هایی که 24 اکتبر به نقل از منابع ارشد استخباراتی به نشر رسیده گفته می شود که ملا عبدالغنی برادر پس از مذاکرات به سطح عالی رها شده است. شماره رهایی ملا برادر را به تلاش های امریکا در رابطه با احیای پروسه صلح افغانستان مربوط می دانند. در این اواخر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای امور صلح افغانستان به کابل، اسلام آباد، ریاض و دوحه سفر نموده و در مورد پروسه صلح افغانستان مذاکرات داشته است. همچنان وزیر امور خارجه قطر نیز در این اواخر به پاکستان سفر کرده بود. قطر یگانه کشور است که دفتر رسمی طالبان در آنجا فعالیت دارد. یک منبع طالبان به بی بی سی گفته است که ملا برادر بنابر مریضیش رها نشده، بلکه به گفته منبع در حقیقت پاکستان نیز می‌خواهد که ملا برادر در گفتگوهای صلح افغانستان نقش ایفا نماید. در همین حال یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود به آزادی گفت که قرار است 3 تن از قماندانان دیگر طالبان مانند ملا عبدالصمد ثانی، ملا سلیمان آقا و ملا محمد رسول از بند پاکستان رها شوند. حکومت های افغانستان و پاکستان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان در مورد صلح و تفاهم ابراز آمادگی نمایند، در استراتژی صلح افغانستان مواردی وجود دارد که می توان به کمک آن نام های طالبان را از لیست های سیاه جامعه جهانی کشید و یا از پاکستان مطالبه رهایی سران دیگر طالبان زندانی را نمود. قاضی محمد امین وقت گفت قبلا هم پیشنهاد رهایی زندانیان طالب از حکومت پاکستان شده، اما بنابر عدم موجودیت تفاهم طالبان برای صلح پیشنهاد متذکره عقب گذاشته شد. آقای وقت در این مورد تفصیل بیشتر نداد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در دوره ریاست جمهوریش چندین بار از حکومت پاکستان خواستار رهایی سران زندانی طالب از جمله ملا برادر شده بود. ملا برادر که یکی از بنیادگذاران طالبان به شمار می رود، در زمان حکمروی طالبان مسئول عملیات نظامی در مناطق جنوبی افغانستان بود و در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان از سوی حکومت آن کشور دستگیر شد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با توجه به سوابق ملا برادر قمندان ارشد سابق طالبان، رهایی وی از زندان حکومت پاکستان به تقویت پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد. این در حال است که اعضای حرکت صلح خواهان می گویند که برای تحقق صلح و بیداری مردم در آینده نزدیک به تمام ولسوالی های افغانستان سفر خواهند کرد. شورای عالی صلح افغانستان نیز می گوید که از همچو حرکت های مردمی برای تحقق صلح استقبال می کنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای حرکت صلح‌خواهان میگویند قرار است برای بلند کردن صدای صلح‌خواهی سفرهای منظم به بخش‌های گوناگون کشور انجام دهند و مردم را به مسئولیت‌هایشان در برابر صلح متوجه سازند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که سفرهایشان را به این هدف پس از انتخابات ولایت جرگ آغاز می کنند.
تا کنون ولایتی که نخست سفر خود را به آن انجام دهیم مشخص نیست، اما این سفرها را به 34 ولایت و آن بخش هایی که زیر اداره حکومت هستند و یا حضور طالبان و داعش محسوس است انجام خواهیم داد. کار ما با مردم است، با آنان صحبت می کنیم و برای آنان این پیام را می رسانیم که راه حل جنگ در این است که دیگر از غفلت بیرون شویم و صدای صلح را بلند سازیم.
از این حرکت صلح‌خواهان در ماه مبارک رمضان پس از یک حمله انتحاری مرگبار که در آن غیر نظامیان جان باختند، سفرشان را به ولایات آغاز کردند و هدف این حرکت فراخوانی مردم، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان به تامین صلح در این کشور بوده است. اعضای این حرکت با پیمودن 5 ولایت با پا به کابل رسیدند. در برابر شماره سفارتخانه ها خیمه های تحسن بستند و پس از 2 ماه به سوی ولایت بلخ حرکت کردند. اعضای حرکت صلح‌خواهان میگویند به هر بخشی از کشور که رسیدند و باشندگان، طالبان و مقام های افغان گفتند که در جنگ افغانستان سود بیگانگان نهفته است و قربانی این پدیده اما افغان ها هستند. سخنگوی این حرکت میگوید آنان این خواستشان را متوقف نساختند و با مردم، بزرگان قومی و مسفیدان در مساجد و مکاتب نشست و صحبت هایی دارند. شورای عالی صلح افغانستان از این گونه حرکت های مردمی استقبال میکند و میگوید این کار به تحقق صلح کمک میکند. عزیز الله دین محمد، معاون این شورا:
این حرکت های مردمی برای آوردن صلح سودمند است و پیام صلح را برای مردم میرساند. آنان را به مسئولیت هایشان در این راستا متوجه میسازد. این چون این حرکت ها انتظار و امیدواری های را نزد مردم به میان می آورد.
آقای دین محمد از شهروندان کشور می خواهد تا با حرکت صلح‌خواهان همکاری کنند، در نشست های این حرکت حضور داشته باشند و به برنامه های اعضای آن در پیوند به صلح گوش فرا دهند. پیشتر حکومت افغانستان بارها گفته است که برای آغاز گفتگوهای صلح اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی به میان آمده است و از گروه طالبان خواسته است تا گفتگوهای صلح را بپذیرند. اعضای حرکت صلح‌خواهان از شهروندان کشور می خواهند تا از جنگ دست برداشته و مسئولیتشان را در برابر صلح افغانستان ادا کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در صورت خارج شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک پیام محدود ساختن اسلحه اتمی، خطر یک رقابت تسلیحاتی تازه به میان خواهد آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری گفت او از پیمان اتمی سال 1987 میلادی بیرون می شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور روسیه هشدار داد که خروج واشنگتن از پیمان اتمی سلاح‌های بابرد متوسط امکان دارد منجر به یک رقابت تازه تسلیحاتی در جهان شود. ولادیمیر پوتین دیروز در واکنش به تصمیم این هفته رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج امریکا از این پیمان گفت ایالات متحده از یک سو با بحث روی تجدید موافقتنامه اتمی بزرگ پیمان استارت علاقه نشان نمی‌دهد، از سوی دیگر همین‌اکنون از موافقتنامه سال 2002 میلادی ضد راکت‌های بالستیک نیز خارج شده است. موعد پایان پیمان استارت درباره سیستم های راکت های هسته‌ای استراتژیک سال 2021 میلادی می باشد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که در یک کنفرانس خبری پس از ملاقات با صدر اعظم ایتالیا صحبت می کرد گفت اگر این اتفاق افتد در آن صورت دیگر چیزی برای محدود ساختن سلاح اتمی باقی نمی ماند. و افزود آن زمان است که وضعیت خیلی خطرناک شده و تنها رقابت تسلیحاتی باقی می ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت او از پیمان اتمی سال 1987 به خاطر بیرون می رود که روسیه از سال 2014 میلادی از این پیمان تخطی کرده و مواد این پیمان بالای چین تطبیق نمی شود. با گفته رئیس جمهور ترامپ در حالی که ایالات متحده و روسیه مطابق این پیمان راکت های با برد کوتاه و متوسط را از بین می برند اما چین آن را انکشاف می دهد.
ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر به نیمه این برنامه رسیدیم. سلطان محمد سرور با من در استودیو با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هنگام بازدید امروز از قندهار به خانواده جنرال رازق قماندان امنیه سابق این ولایت و بزرگان قومی ابراز همدردی نموده تسلیت گفت. حکومت افغانستان ادعای کشته شدن 14 غیر نظامی هنگام عملیات زمینی نیروهای دولتی در نگرهار را بررسی می کند. گزارش ها می رساند که پاکستان یک مسئول ارشد طالبان افغان را از حبس رها ساخته است. ملا عبدالغنی برادر 8 سال پیش زندانی شده بود. مشاور امنیت ملی امریکا متعهد شد که رئیس جمهور ترامپ ایران را به خاطر چیزی که آن را سلوک شرارت آمیز تهران در شرق میانه و نقاط دیگر جهان خواند زیر فشار نهایی اقتصادی قرار خواهد داد. ولیعهد عربستان سعودی کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد ریاض را یک عمل شنیع خواند و تعهد سپرد که عدالت در این قضیه تأمین خواهد شد. روسیه ادعا می‌کند که یک تیاره نظامی آمریکا از ماه جنوری به این سو کنترل تیاره‌های بدون سرنشین را بر فراز سوریه به دست گرفته و تلاش کرده است که این تیاره‌ها پایگاه نیروهای روسی در این کشور را مورد حمله قرار دهند. و پارلمان اروپا جایزه امسال سخاروف را به اولیگ سنتسوف دایرکتر فیلم از اوکراین اعطا کرد. این جایزه آزادی فکر و اندیشه به خاطر به آقای سنتسوف داده شد که او به دلیل مخالفت در برابر الحاق زادگاه خود شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه در این کشور زندانی شده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. اینک جاوید حسنزاده با چند خبر ورزشی با شماست.
انتظار می رود مسابقات فاینل فصل هفتم لیگ برتر فوتبال افغانستان وقت امروز میان تیم های طوفان حریرات و شاهین آسمانی برگزار گردد. شمس زمینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسابقه با وقت افغانستان ساعت 5:30 دقیقه شام در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده و یکی از جذابترین مسابقات می باشد. این در حالی است که مسابقات دور نیمه نهایی این مسابقه پایان یافته و تیم های برنده به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کردند. آقای امینی گفت که در مسابقه اول نیمه نهایی تیم شاهین آسمایی با شکست دادن تیم میوند اتلان و طوفان حریرات با شکست دادن تیم عباسین صفی به مرحله نهایی راه یافتند. فدراسیون مشوره افغانستان از آغاز مسابقات جوانان سن 12 تا 14 سال به هدف انتخاب چهره های برتر به تیم نوجوانان بخش وشو خبر می دهد. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات روز گذشته در بخش های فالو و ساندا آغاز شده است. آقای یورش گفت که در این مسابقات با تعداد 280 بازیکن از 57 کلاب شهر کابل شرکت دارند. مسئولان فدراسیون وشو افغانستان انجام این مسابقات را در جهت رشد توانمندی جوانان در بخش این ورزش
مؤثر خوانده و تاکید میکنند که چهره های برتری که از میان این تیم ها انتخاب میگردد میتوانند در مسابقات جهانی شرکت نمایند. در ادامه لیگ فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم آرسنال و سپورتینگ با هم رقابت خواهد کرد. با اساس معلومات از صفحه رسمی لیگ قهرمانان اروپا این دیدار جالب امشب ساعت 12:30 دقیقه به وقت محلی آغاز میگردد. بازی امروز در استادیوم جدید 60,000 نفری امارات تیم فوتبال آرسنال انجام میشود.
یک نهاد خیریه کشور ترکیه به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان برای بیش از 200 خانم کورس‌های آموزشی 6 ماهه را در بخش‌های مختلف دایر کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می‌شنوید.
شریف امانی مسئول این نهاد در بغلان به خبرنگاران گفت به ارزش بیش از 30,000 دلار آمریکایی سامان آلات مدرن خیاطی، گلدوزی، مهربافی، آرایشگری و همچنان کتب درسی برای آموزش زبان ترکی، سواد آموزی و قرآن کریم آماده شده و شاگردان می توانند برای مدت 6 ماه به طور رایگان از آنها مستفید شوند.
6 بخش است که در بخش‌های آموزشی و حرفه‌ای به خاطر خانم‌ها هستند که در بخش‌های حرفه‌ای شان شامل خیاطی است، گلدوزی است و آرایشگری است و در بخش‌های آموزشی هم شامل کورس‌های ترکی، سواد آموزی و کورس قرآن کریم می‌باشد. ما تونستیم خوشبختانه 230 شاگرد که از بخش خانم‌ها و دختر خانم‌ها هستند اونا را جذب بکنیم.
در همین حال ناهید و مرمر دو تن از شاگردان این کورس با خوشحالی از فرصت پیش آمده گفتند:
ما خوش است مدام پروژه هایی که خبر شد که پروژه 6 ماهه به خانم ها از طریق آرایشگاه ترکی، زبان ترکی و خیاطی، گلدوزی و خیلی چیزا بسیار بود زنا با این چیزا مهم است. مثلا مطالب خصوصا زیادتر و زیادتر برشان پیدا نمیشه، امی خود برشان کمک زیاد میکنه که باید تشکر خاص میکنیم امی کسی که پروژه رو دایر کرده.
ما میخوام در بخش آرایشگاه بسیار شوق علاقه دارم، میخوام درس بخونم و در این اصل دیگه اگر ما یک چیز شغلی داشته باشیم بسیار خوب میشه با فامیل.
آنها افزودند اگر دولت یا نهادهای بین المللی همکار افغانستان به زنان و دختران این کشور که از بیکاری رنج میبرند فرصت‌های شغلی و آموزشی مناسب را مساعد نمایند، میتوانند میزان فقر و خشونت بر زنان را که دامنگیرشان است کاهش بدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به پروگرام خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سازمان صحی جهان از سال 1994 میلادی بدین سو در افغانستان به خاطر از بین بردن این ویروس مبارزه می نماید. نظر به تعهدات سازمان های صحی جهان و دولت افغانستان، ویروس فلج کننده اطفال خیلی کاهش یافته است. نظر به سروی صندوق وجیهی برای کودکان یا دفتر یونیسف، در سال 2000 میلادی در حدود 180 مورد واقعه پولیو در افغانستان به ثبت رسیده بود که در این ارقام تا سال 2018 میلادی کاهش چشمگیر به وجود آمده است که تا کنون 16 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده. اما با گفته مسئولین دفتری یونیسف و وزارت صحت عامه افغانستان، واقعیت مثبت پولیو در سال 2018 نسبت به سال 2017 میلادی افزایش یافته است. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با تجلیل از روز جهانی محو پولیو، دلیل ازدیاد موارد ثبت شده این ویروس و برنامه‌های آینده دفتر یونیسف و وزارت صحت عامه با منظور محو پولیو با دکتر میرجان راسخ مسئول ارتباطات پروگرام‌های محو پولیو وزارت صحت عامه مصاحبه داریم. آقای راسخ، در ابتدا در مورد اهداف تجلیل از روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو صحبت می‌نماید. خوش آمدید آقای راسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه ما را به این برنامه تان دعوت کردین. بله، قسمی که شما هم به او اشاره کردین که روز گذشته یعنی تاریخ مصادف بود با روز جهانی محو پولیو، این روز و علاوه از روز جهانی محو پولیو، بعض امراض دیگه که وجود داره و او بسیار حیات مردم را به تهدید مواجه می سازه، به ارتباط امور روزها هم سازمان صحی جهان یک سلسله روزها را مشخص می سازه که در کشورها او روزها تجلیل شوه. البته تجلیل ازی هم روی چند هدف است. یک هدف تجلیل این روز و مشخصا روز جهانی محو پولیو ای است که تجدید تعهد صورت بگیره. تجدید تعهد به این معنا که هم حکومت ها و هم جوامع بین المللی، کشورهای کمک کننده، نهادهای کمک کننده و زی دخل و زی ربط، اینا گرد هم جمع شوه، بار دیگر به ارتباط و نمو مرض تعهد بکنن. و روز جهانی محو پولیو هم در اینمی راستا تجلیل میشه که هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین المللی، نهادهای کمک کننده در مجموع یک تعهد قوی را دوباره ایجاد بکنن تا ای که مو مرض را محو کنه. یک هدف. هدف دوم، سطح آگاهی عامه بلند برده شوه، پیام ها از طریق مختلف بر اذهان عامه رسانده شود تا اون عام مردم به ارتباط امور مرض و تهدیدات این مرض فهمانده شود و در قسمت جلوگیری اون مرض هم مردم آگاهی پیدا بکنه که از اون مرض چگونه جلوگیری بکنه. دیگه عمدتا اینمی دو هدف را حمل میکنه روز جهانی محو پولیو.
خب دکتر صاحب، از سال 1994 بدین سو به خاطر محو میکروب پولیو کارهای صورت میگیره، در صورتی که اتحادات جهانی وجود داره، ولی تا هنوز هم میبینیم که میکروب پولیو وجود داره و تا به حال 16 واقعه میکروب پولیو در افغانستان ثبت شده.
اینجا یک سلسله مشکلات و چالش های فرارای این برنامه قرار گرفت که او از سطح کنترل و اداره حتی حکومت افغانستان و حتی جامعه بین المللی و حتی نهادهای دیگه امکار بیرون است. یعنی مشکلاتی است که از کنترل و اداره برنامه بیرون است، مخصوصا مشکلات امنیتی. مشکلات امنیتی آنقدر مانع بزرگ و صدر بزرگ تطبیق کمپاین های ما قرار گرفته که یک سلسله ولایاتی که یک تعداد ولایاتی که قبلا تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار داشت، واکسین محو پولیو، اونا در این سالا و مخصوصا در این ماهای اخیر از تحت پوشش کمپاینا بیرون برآمد و این سبب شد که واقعیات به وجود بیایه و حتی افزایش پیدا کنه و این مرض به صورت کل محو نشه. اما در ساحاتی که امنیت نسبتا خوب بود و کمپاینا ما میتونستن که اونجا برنامه را تطبیق کنه، از اون ساحات ای ویروس محو شده، ای ویروس امو گردشش متوقف شده. مثلا دیگه زونهای افغانستان را که ببینین، شمال شرق، غرب و همچنان دیگه زونها، در ایجا ای واقعیت وجود نداره. تنها در دو زون افغانستان که جنوب افغانستان است و شرق افغانستان است، در اینمی دو زون و او هم در چند ولسوالی محدود ناامن، امی ویروس اوجا منحصر شده و اوجا ای واقعیت به وجود آمده.
خب دکتر صاحب، قسمی که ثابت شده و شما هم دلا بلای سخنانتان گفتین که ویروس پولیو یا میکروب پولیو از جمله میکروب است، اگر طفل مصاب میکروب شود دوباره دیگر علاج نداره، تداوی نداره، در این قسمت نقش مردم، ملایمامان چقدر اثرگذار است تا که اطفال و آینده سازان این کشور مبتلا به فلج دائمی یا میکروب پولیو نشوند؟
در قسمت نقش مردم، اول خب بیاین ما امی مسئله تعهد را یادواری که کردیم و هدف امی سازمان امی روز جهانی محو پولیو هم امی است که تعهد ایجاد شوه و بین ارگانهای مختلف و زیر ربط اونا هم تجدید تعهد بکنن. از این ناحیه الحمدلله تعهد ایجاد شده، یعنی حکومت افغانستان تعهد قوی داره که باید این مرض محو شوه، همکارای بین المللیش هم متحد است و دیگر نگهادها، همه مردم و همه این نهادهایی که زی دخل این برنامه هستند و تعهد قوی دارن که باید این مرض محو شوه و همکاری هم دارن و مو برنامه که قسمی که ایجاد میکنه، فعالیت هایی که قسمی ایجاد میکنه به مو شکل پیش میره. اما در قسمت تعهد مردم، عام مردم، جامعه، اشهد ما نیاز داریم که باید این تعهد از طرف مردم هم به می شکلی که لازم است باید صورت بگیره. البته همکاری است، اما در او سطحی که ما نیاز داریم به او شکلش نیست. و نقش مردم، مخصوصا خانواده ها، والدین، متنفذین قومی، علما، امامان و سایر بزرگان قومی، نقش از اینا بسیار بر ما سازنده است در قسمت محوی این مرض. قسمی که شما در سوالتان مطرح کردین، بدبختانه این مرض قسمی است که زمان یک طفل که به او مصاب میشه دیگه علاج نداره، برای همیش مادام العمر او طفل معیوب و معلول میمانه، او بار دوش جامعه، محیط جامعه و خانواده قرار میگیره. پس از یک طرف که همکاری و تعهد و عام مردم برای ما سازنده است، از طرف دیگه مردم در حقیقت یک عمل انسانی و اسلامی و شرعی خود را در قبال مسئولیتی که دارن در قبال امی اطفال معصوم انجام میدن، که امی اطفال معصوم خدای نخواسته در اثر غفلت، در اثر عدم همکاری، در اثر بیتوجهیشان این اطفال معصوم و بیگناه خدای نخواسته به مرض دائمی فلج مصاب نشه. زمانی که امی هم از طرف جامعه با ما باشه قسمی که لازم است و شاید و بایدش صورت بگیره، و از این طرف هم تعهد است ما زودتر میتونیم که این مرض را به طور کل از افغانستان محو کنیم، قسمی که دیگه کشورهای این مرض را محو کردن، و شاهد روز باشیم که افغانستان عاری از این مرض بوده باشه.
خب دکتر صاحب، در اخیر بسیار کوتاه، چی برنامه ها و چی پلان هایی را دارید به خاطر از بین بردن میکروب پولیو؟
ما برنامه ما مشخص است، البته ما خواهیم که این برنامه بیشتر تقویه شود. در چند قسمت من برنامه ما زیاد تمرکز داره. یکی ای که در قسمت اونمو برنامه عملیاتی ماست که باید تمی کمپاینا به شکلی که پلان میشه و برنامه میشه باید تو تطبیق شوه، و تمام اطفال زیر سن 5 سال باید تحت پوشش این برنامه و ای کمپاین واکسین قرار بگیره و هیچ طفل از واکسین باز نمانه. یعنی هر طفل در هر دوره کمپاین تا سن 5 سالگی باید واکسین شوه، چون واکسین قسمی نیچر و طبیعت واکسین قسمی است که به یک بار و دوبار معافیت را به وجود نمیاره. مردم باید به این بفهمن که این مرض یک مرض محو شدنی است، این از جمله امراضی است، محدود امراضی است که این مرض به صورت کل از بین میره و محو میشه، و مردم باید این را هم بفهمه که اگر غفلت میکنن و اطفال خود را واکسین نمیکنن، او طفل به این ویروس وحشی پولیو مصاب میشه. زمانی که مصاب شد او طفل برای همیش معلول و معیوب قرار میگیره، ناتوان قرار میگیره، و او توان گشتن را، توان حتی عبادت کردن را، توان درس خواندن خود را ایره نمیداشته باشه، و این مرض یگانه رایش همیست که از طریق واکسین جلوگیری میشه و محو میشه. یعنی هدف ما ایست که سطح آگاهی عامه بلند برده شه و از طریق امی رسانه‌های جمعی و رسانه‌های همگانی و از دیگه برنامه‌ای که ما در قسمت آگاهی داریم، اینی دو هدف و دو مقصد باید پیاده شه و عملی شه.
تشکر دکتر.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش و سرحال باشید. من مهریه انوری هستم و برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیم می کنم. وقتی به محافل خوشی دوستان و اقاربتان دعوت می شوید، به این توجه کرده اید که در کارت دعوت به چی تعداد افراد ذکر شده است.
فامیلای نزدیکم باشد دو نفر خبر میکنم، باز چهار تا اولادم است، خودم هستم، باز مجبور میشم که کل ما بریم به خاطر که ما کرای تاکسی میتیم.
اگر از شما در محفل عروسی به تعداد دو نفر دعوت شود، واکنش شما چیست؟
وقتی مو کار در خانه ما میرسد ما خوش نمیشتم سر عزیز، به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در عروسی ها نمیریم.
زیاد شدن مهمانان از تعداد تعیین شده در محافل خوشی باعث چی مشکلات در خانواده ها میشود؟
کلش سر داماد فشار میایه. این همیست که مثلا در بعض هتل ها نان کم میشه.
در این برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم که مردم نزاکت های رفتن به محافل خوشی دوستان و اقارب را در نظر نمیگیرند. در آغاز برنامه گزارش در همین مورد تقدیم می شود و بعد از آن نظریات مردم را هم می شنویم که در این مورد گفتند. و در اخیر با یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی هم مصاحبه ای داریم که در مورد فرهنگ اشتراک در محافل خوشی صحبت می کند. با ما باشید. دوستان گرامی، به نظر برخی ها شاید رفتن به محفل خوشی یکی از دوستان و اقارب چیز عادی باشد، ولی این اشتراک گاهی اوقات در خانواده ها باعث جار و جنجال های هم شده است و از مهمانداری دوستانشان به اصطلاح گله‌مند می شوند که چرا تمام اعضای خانوادهشان را در محفل دعوت نکردند. همیشه بعضی ها توقعات بیش از حد می داشته باشند و یا عده هم به کار توجه نمی کنند که دعوت کننده چه تعداد از افراد را در محفل دعوت کرده است و تمام فامیل به محفل می روند بی خبر از آن که برای میزبان چی مشکلات در پی دارد. محمد زبیر باشنده ولایت لغمان یکی از کسان است که همیشه در محافل خوشی دوستانشان فامیلی می رود و می گوید من هیچگاه به محافل خوشی بی فامیل نرفتم.
محافل خوشی یا چیزی که باشه از دوستان دعوت میکنه یا دو نفر یا یک نفر نوشته میکنه دو وقتی اون کار در خانه ما میرسد ما خوش نمیشتم سر ازی به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در عروسی ها نمیریم به خاطر که یک نفر است یا دو نفر هستن یا پدر و مادر هستن ولی سفید است و رفته نمیتونه. باز زنانه میگه که چون ما رو دعوت نکرده ما هم نمیریم. خوش نمیباش اکثر وقت باز نمیره. ما زیادتر خود داریم که نوشته کنم برای فامیل. باز دو وقت ما فامیل خود گرفت اگر یکان وقت میمانم در خانه ما آمده و شعورم گرفته که بیا عروسی هستن یک محفل خوشی هستن و جبرم ساعت تیر میشه. اگر در عروسی خانه باشم کلی ما میریم، اگر در هتل باشم بخاطر او پولدار میباشه پیسه میداشته باشه در هتل عروسی میکنه.
چیزهایی که میان افغان ها خیلی سخت مورد اعتناست همین سنت هاست که واقعا در جامعه افغانی رسوخ کرده که موضوع عروسی رفتن هم جز یکی از همین عنانات است. لیلا ما باشنده شهر کابل میگوید چند قبل عروسی یکی از خودگیهایم بود که آمدن تعداد زیاد از مدعوین باعث مشکلات مادی و معنوی میزبان گردید.
شخصا خودم می توجه را دارم چیزی که در کارت بر من نوشته کنه با مو کارتم امو رقم میرم. از تعداد کارت بیشتر برویم او کلش سر داماد فشار می آید. مثلا در بعض هتلان نان کم میشه، در بعض هتلان نان نمی رسه و یک تعداد مادرها هست به جایی که طفل خود سر زانوی خود بشانه این قد طفل خورده در سر یک چوکی آدم کلان میشانه. وقتی که نفر هتلی آمد امو رو 300 میگیره و یک آدم کلان هم 300 میگیره. یک دو روز پیشتر عروسی خوارزاده و بیادرزاده ما بود که دختر بچه بودن یک تعداد نفر زیاد بود کتانان کم شد مردار کنان دادن بعد از او کم شد بر زنها دیگه رفتن دیگه غذا پخته کدن قدیر شد که یک بجه شو شد وقت کاوردن مرغه دوته کدن از پای مرغ خون برآمد خام بود. چرا؟ بخاطر که تعداد زیاد بود تبن دیگه وار خطایی پخته کدن هر رقم که پخته کدن آوردن برای خانما اموره که خور صبح دختر با مریض شده گپشان به دکتر کشید.
باید گفت موارد زیادی از جمله ساختارهای فرهنگی اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر در شکل گیری شیوه نادرست فرهنگ عروسی رفتن به شکل امروزی دخیل بوده است. محمد صابر کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید من طرفدار فرهنگ دست جمعی رفتن به محافل هستم چون از روی محبت و صمیمیت این کار می شود.
اگر کسی بالاتر از عدد مشخصه ای که در یک مراسم خوشی میره ای هم از فرهنگ خوبی افغاناست به خاطر ای که میگن امو محبت ها و امو صمیمیت ها بیشتر است چون مد نظر نمیگیره. به می خاطرم از وقتی که یک شخص عروسی را برگزار میکنه در جای 300 تا 500 بیشتر نفر اضافی را در نظر میگیرند چون صمیمیت ها و محبت ها بیشتر است مردم ها زیاد نام خدا می محفل خوشی است. البته هیچ کس به ضرر کسی یه کار نمیکنه اما کسایی که بیشتر میرن با وجود که رعایت نزاکت ها میخوان صمیمیت ها و محبت ها را بیشتر بزنن بیشتر میرن.
قابل ذکر است در بسیاری از خانواده های افغان دیده شده دختران و پسران که نام زدند چندین سال عروسیشان را نتوانستند که جشن بگیرند چون آنها به این عقیده‌اند که نمیتوانند همه اقارب و دوستان را به عروسی دعوت کنند در حالی که آنان دوست دارند زیباترین رویاهای زندگیشان را با پوشیدن لباس عروسی ببینند. زهرا باشنده شهر کابل که خود در محافل مطابق کارت دعوت شده می رود در مورد نزاکت های اجتماعی خاصتا در رفتن عروسی به چند نکته مهم اشاره می کند.
به نظر ما باید وقتی زمانی که به یک عروسی دعوت میشیم نزاکت‌های امو عروسی را در نظر بگیریم. فرض مثال وقتی که ما را دو نفر دعوت کرده، ما باید امو دو نفر بریم. تعداد فامیل ما باید افزایش پیدا نکنه، به خاطری که مشکلات زیادی را به بار میاره. یکی از اون مشکلات مثلا این است که بی‌نظمی در عروسی به وجود میاد. دلیل دومیش این است که مصارفی که امو خانواده برای عروسی یا برای محفل عروسی خود کرده، او شاید زیادتر شوه و شاید اونها آمادگی نداشته باشن و همین باعث میشه که قدر و عزت مهمانای از وانه شوه.
شنونده های عزیز، اکنون به سخنان عده‌ای از مردم گوش میدهیم که در مورد نزاکت های عروسی رفتن چی میگویند.
نام من لیلما باشنده خیرخانه. نظر من این است که بسیاری فامیلا کارت برش میگه چرا فامیلی نگفتن ما هیچ نمیریم، یا ایست که بزتون اون کارت که میگیره تمام طفلای خود اگر تا میبره باید همی کار نکنن، از این کار جلوگیری کنن طفلای خود نبرن.
عبدالواسی استم، باشنده شهر کابل. یعنی نظر ما می است که به تعدادی که خواسته شده به مو تعداد مراجعه بکنه. خود ما امتو هستیم که به حد تعدادی که ما را خواسته به مو تعداد ما میریم و اگر امرا با اطفالم خواسته باشه کوشش میکنیم که اطفالم را خود نبریم.
اسم من هلاس از میدان هوایی. فامیلای نزدیکم باشد دو نفر خبر میکنم، باز چهار تا اولاد ما است، خودم هستم، باز مجبور میشیم که کل ما بریم، به خاطر اینکه اینقدر نان زیاد میمونه که گارسونا و کل هتل شاید از او استفاده کنن ببرن و چی کنن. مهم شیسته که ما کرای تاکسی میتیم، یک میمون اگه در خانه باشه باز ما میگیم بیا شما هم بریم.
در مورد فرهنگ عروسی رفتن که در برخی خانواده ها به صورت دست جمعی معمول است و یا عده هم به کارت دعوت ارزش نمی دهند و تمام اعضای خانواده گروهی می روند که به گفته عوام توی پیش تماشاچی آسان است. اینکه عواقب آن چی می شود کسی به آن نمی اندیشد. در این رابطه با استاد جمشید رسا، یکی از جامعه شناسان افغان، مصاحبه را انجام دادم که می شنوید.
استاد، در مورد امین نزاکت های اجتماعی که بخصوص در عروسی رفتن بعض مردم مراعات نمی کنن، امین نزاکت ها را مثلا خبر میشن در یک کار دو نفر یا سه نفر اینا از او اضافه تر میرن، یا ای که قهر میکنن و هیچ نمیرن در عروسی برای ذکر در کار دو نفر است یا سه نفر، علت ازی چی است؟
باید یادآوری کنم که متاسفانه در وطن ما اکثر موارد خراب و نادرست است و ما خوبترین روزای زندگی خود با غم آلوده کردیم. مثلا شما یک مهمانی را در نظر بگیرید که باید با لذت تمام باشه، اما در اکثر خانواده ها وقتی محفل مهمانی باشه در اون خانواده یک دویدن است که فکر کنین که چی وضعیت است. از جمله محفل های عروسی ما به نظر من در کل ساختار محفل خراب است. اول شما ببینید در محفل عروسی میبینین غمگین ترین آدمای از اون محفل عروس، داماد، فامیل عروس، فامیل داماد است. چون یعنی یک جنگ اینجا بوده که از یک مالا کی خبر نکردی کی خبر کرد چطور. بعضن دیدیم کارت به دستش اومده دعو زده که فلانی در این وقت عروسی است که تو عروسی میکنی. ببین حتی میبینی بر از اون طرف جبر تا حدود چند صد روپیش ده اینان میره به این طرف جبر که من تا اونجا چطور میرم. خود از این خرابی است. ولی ما بیم اینجا توقع ما ای که چرا ما رو چهار نفر خبر نکرد یا کل فامیل نگفت، اخو یک بدبختی است. در مهارت ارتباط درست اولین گپی است که ما توقعات خود کم بسازیم، خود به جای نفر دیگه قرار داده بتونیم، محدودیت از اون درک بتونیم. اما تعدادی که در کارت نشسته شده اگر واقعا دوست است برن، ما اول بر هر کس کارت دادن هم طرفدارش نیست. ما اونم قدر دوستای ما را که با تمام شوق میان و از اون محفل لذت میبرن امونا، نه که در اومدن دو میزنن، در رفتن دو میزنن، در انتظار ماندن بر نان دو میزنن و نوع نانی را که میخورن بازم دو دشنام میتن که چی رقم نانی است که آدم تیار ساخته بود. اصلا جای ندارم تو آدما.
و یک تعداد دیگه است میگه این که ما از کارت اضافه میرویم به عروسی ها، یعنی این یک صمیمیت نشان میده، آیا یک فندار درست است؟
نه خیر، نه به هیچ عنوان صمیمیت نشان نمیده، با تمام معنای یک بیچشمی و یک نشناختن حد مرز نشان میده. صمیمیت وقتی نشان میده که اینا خیر است، تعداد که زیاد رفتن که خود یک 20000 پوند ببره بگه این صمیمیت ما هر از طرف ما مصرف کنید.
استاد، یک چیز دیگه هم این که باز وقتا باعث قطع روابط شده تا بعد از عروسی ببینی که باز بازخوانی از اون نرفتن دیگه نمی، چی اثرات منفی میگذاره در خانواده؟
شما میفهمین اول ریشه از این هم گفتم یک توقع یک نادانی در این زمین است. اثرات چیست که روابط اجتماعی خراب شده میره، این روابط خراب است. اصلا ما نام صمیمیت به دروغ بهانه میکنیم. در مردم ما یک مشکل دیگه است، ما به جای مهربانی میرطلب هستیم در دوستی خود، چیزی که هستیم خود ابراز نمیکنیم.
استاد، حالا میخواستیم بفهمیم که برای راه حل همین قسم نزاکت های اجتماعی را در نظر نمیگیرن در رفتن عروسی و بعض گپای دیگه که در اجتماع ما زیاد است، اینا راه حلش چی است؟
اگر از ما یک راه حل در تمام مشکلات پرسان کنین، به نظر ما آگاهی است. اگر شما بتونین مردم آگاه بسازین و مخصوصا در قسمت رابطه برشان برنامه باشه که یک رابطه خوب چی است، چون سه گروه قومی داریم. قوم درجه یک ماست که اولاد ما میشه، پدر مادر ما میشه، همسر ما میشه، خواهر برادر ما میشه. باز گروه دسته دوم داریم که نو گروه شامل است که در حقیقت دسته اول برای همین قوم خیش ما میشه. مثال میگم، برادر ما بر ما نفر اول است، ولی خانم برادر ما بر برادر ما اول است و بر ما نفر دوم است. به می ترتیب ما این روابط درست تعریف کنیم، حق و حقوق بفهمیم و بفهمیم ما چقدر باید با کسی نزدیک شویم. این فاصله بسیار مهم است. آگاه شو مردم در مورد رابطه برشان گفته شو و برشان یاد داده شو که ما توقع را پایین بیاریم و جایش خدماتی که میتونیم برای دیگران را زیاد بسازیم. ما خود ما هیچ خدمتی نمیکنیم، توقع ما بلند است.
یک جهان تشکر استاد.
شنونده های عزیز، ناگفته نماند که فرهنگ رفتن به عروسی در کشورهای شرقی که افغانستان هم جزء آن است، به شکل سنتی آن تا امروز به جا مانده و به همین منوال پیش می رود. اما خانواده های هم در طبقات مختلف اجتماع دیده می شوند که خیلی با درکن و می توانند انتقال این مسائل را عام بسازند. به این امیدواری برنامه آشیانه هم به پایان می رسد. شاد و کامگار باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان شد.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.